شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. با استعانت از خداوند متعال بحث تعادل و تراجیح رو شروع کردیم. در مقدمه بحث این که آیا بحث تعادل و تراجیح از ابواب اصول یا ملحق بالاصول، بعضیا به عنوان خاتمه گفتن، این معناش اینو الحاقه، در حالی که نه، جزء روشنترین مباحث اصولی است. حجیت خبر واحد، بحثون اصولی، حجیت اینی هم که ایهما حجتون عند التعارض، اینم بحثون اصولی، بحث درباره حجیته. و اما این که عنوان باب رو چی قرار بدیم، آیا عنوان باب تعادل و تراجیح درسته یا نه، اونی که مرحوم آخوند تعبیر می کند، المقصد الصامن فی تعارض الادله، تعارض الادله. با توضیحاتی که دادیم، بله، بحث تعارض ادله است و حالاتش. حالا گاهی این ادله متعارضه متعادلن، گاهی ترجیح دارن، گاهی ندارن، گاهی تغییر هست. حکمش چیه؟ حالات خودش چجوره؟ حکمش چجوره؟ ذی‌المزیه واجب الاخذه یا نه تخییر مثل فتوای کلینی همه جا قائل به تخییر بشیم؟ اینا احکامشه. بلاصل تعارض الادله عنوان اصلی باب، نه باب تعادل و تراجیح. این میگه بعدش تقسیم بندی میشه، فاما ان یکونان متعادلین او یکونا احدهما ارجح او کذا و حکمه اخذ به متعرجح یا نه تخییر مطلقا. اونو میشه احکامش. و حالا علاوه فرض که تعادل و تراجیح خواستیم تعبیر بکنیم، تعادل صفت دلیل ادله، تعارض الادله هم تعارض هم صفت ادله است، تعادل هم صفت دلیل روشنه. اما ترجیح یا تراجیح معناش چیه؟ ترجیح یعنی تقدیم داشتن، انتخاب یکی. این انتخاب کار فقیهه. خود او چیه؟ یه مزیتی در درون دارد، او که ترجیح نیست. ترجیح داده می شود به حسب اون مزیت. اینو توجیه کردیم. نه، یمکن ان یقال به اینکه اون مزیت موجب ترجیح این دلیل می شود، فهو مرجحون، ولی اون وقت باید ترجیح بگیم نه تراجیح. ولذا اصح اینه که بگیم فتعادل و ترجیح، کما اینکه بعضی ها بیان کردن. حالا مسامحه میشه در اینجور موارد، اشکالی نداره که بگیم تراجیح به عنوان جمع به حساب مواردش و ادله مختلف تراجیح گفته شده باشه. اینایی که دیروز اشاره کردیم و توضیح دادیم اینا رو مقدمتاً للبحث. بله مصدر به معنای اینجا یا اسم فاعله یا اسم مفعول، اینجا مصدر معنی. و در همه اینها اصطلاحاً استعمالم شده. این جمله معروف میگیم ترجیح بلا مرجح قبیحون. این دوتا کلمه ترجیح معناهاش با هم فرق میکنه. حالا اینا رو گفتیم دیروز که تشریف نداشتی، خب بله، هر سه معناش رو هم مطرح کردیم. بله، و امکان از هر اون معنای دومش. ولی خود این کلمه، این جمله معروف ترجیح من غیر مرجح قبیح، مرجح میشه اون مزیت، این به اون معنا آمده. ترجیح میشه فعل فاعل، عمل به اون مزیت و اخذ به اون مزیت. میبینیم این هر دو معنا درش آمد. خب از این بحث گذشتیم. بعد از بیان این معنا، اینا همه از نظر لغوی و عنوان بحث بود، شیخ وقتی وارد بحث میشود میگه و فی الاصطلاح، بحث تعارض الادله بالاستفل اصطلاح چیه؟ تنافی مدلول دلیلین علا وجه تناقض او تضاد. این عبارت رو نسبت کنده به مشهور میده، فی الاصطلاح، این اصطلاح مشهور. تعارض چیه؟ تنافی مدلول دلیلین علا وجه تناقض او تضاد. وقتی مدلول دو دلیل با هم متنافی باشد، به صورتی که با یک دیگر تناقض داشته باشد یا تضاد داشته باشه، اون وقت میشه تعارض بین اونها. این نقل از مشهور. خود شیخ به دنبالش همین عبارت مشهور را تغییر میده، میگه نه، بهتر اینه که اینطور بگیم تناف دلیلین و تمانعهما به اعتبار مدلولهما. تنافی الدلیلین و تمانعهما به اعتبار مدلولهما. چه فرقی کرد؟ چه فرقی کرد؟ رسائلی که مطالعه کرد یا های صحبانی یا نه مسلم؟ نه. حالا چرا این تغییر رو داد شیخ؟ درسته، تفاوت بین این دو بیان، یعنی این دو تا کلمه، اونجا نسبت داد تنافی را به مدلول ها. خب اگر تعارض به معنا تنافی مدلول یه دلیلین، پس چی با هم تعارض میکنه؟ مدلول یه دلیلین، چرا شما اومدید در عنوان بحث، در عنوان کتاب میگید تعارض الادله صفت برای دلیل قرار میدید؟ وقتی تعارض الادله است، تعارض صفت برای دلیله، ادله متعارضه، نمیتونیم معنا کنیم که تنافی مدلوله ما. این که تنافی مدلول صفت برای دلیل نمیشه. تغییری که شیخ داده ناظر به حل این تسامحی کنه، تناف الادله به اعتبار مدلوله ما، تا بشه صفت برای دلیل، تا بتونیم بگیم تعارض الادله، عنوان باب رو ببریم رو صفت دلیل، دلیلین متعارضین. و واقعا هم صفت دلیلی همونطور که نقل کردیم در عبارت روایات، یعنی انکم خبران متعارضان، تعارض رو صفت خبران گرفته، خود اون خبر، خود اون متن. ولی این خبران کی میشه متعارض؟ به اعتبار مدلوله ما، وقتی مدلولشون با هم دیگه تنافی داشته باشه، ولی میشه صفت برای این دلیل. مرحوم شیخ به همین مقدار در این تعریف مشهور تصرف کرده. مرحوم آقای آخوند در متن کفایه بنیانش رو عوض میکنه. تعبیر مرحوم آخوند این است: ان التعارض هو تناف دلیلین او الادله به حسب دلالت و مقام الاثبات علاوه تناقض او تضاد حقیقتا او عرضن به ان علم به کذب احدهما به ان علم به کذب احدهما اجمالا مع عدم امتناع اجماعهما اجتماعهما اصلا. تعبیر مفصل، در واقع یه قسمت هایش توضیحیه، قسمت های زیلش تا حالا برسیم به اون خصوصیات سر. این است که تعارض، گاهی تعارض بین دو تا مفهومشون با هم تعارض داره، یعنی دو تا مدلولش، یه وقت نه دو تا مدلولان با هم تعارض نداره. از خارج میدونیم یکیش دروغه، وقتی فهمیدیم یکیش دروغه اون وقت بینشون تعارض میشه. موارد تعارضی که الان ما در فقه داریم خیلی وقته، مثلا دلیل میگه نماز ظهر روز جمعه، نماز جمعه واجبه، دلیل دیگه میگه نماز ظهر واجبه، متن این دو دلیل با هم تعارضی نداره، این اونو واجب میگه اون اونو واجب میگه. مثل یه دلیلی که بگه اکرم زیدم، یه دلیل دیگه هم بگه اکرم امرم، دو موضوع، دو حکم، دو دلیل، این فی نفسه تعارض نداره که. اما اگر یقین پیدا کنیم که نه یکی از این دوتا واجبه، پس یکیش درست نیست، یکیش مطابق واقع نیست، حالا ولو مرحوم آخوند کذب تعبیر میکند به معنای الوسی، یعنی مطابق با واقع نیست، اون وقت میشه تعارض بینهما. اینو زیل توضیح میده مرحوم آخون بسیار خوب، اینو چشممون، اون وقت تعبیر میکند تنافی گاهی حقیقتنه، یعنی خود دو مدلول با هم حق تنافی دارن، گاهی به عرضنه، تنافی عرضن براش پیش میاد، به علم به کذب احدهما. این توضیح زیل عبارت ایشون، لا مشاهده فی، ولی حالا عرض میکنم. اما اون چرا که در صدر و در قسمت تعریف تعارض تغییر دادن، یک کلمش رو از شیخ گرفتن، تناف دلیلین اول ادله، تناف دلیلین تا بشه صفت برای دلیلین، اما به حسب مقام اثبات، به حسب دلاله و مقام الاثبات. شیخ خب به اعتبار مدلوله ما ایشون میگه به حسب مقام، به حسب دلاله و مقام الاثبات. اینام تقریبا هم سطح هم، حالا با یه تفاوت هایی که بعدن بر این مطلب بار میشه. بعد مرحوم آخون این جمله رو اضافه کرده، علاوه چه تناقض او تضاد، تنافی باید یا به نحو تناقض باشد یا به نحو تضاد. یه وقتی تنافی بین این دوتا به بود و نبوده، هست نیست، این میشه تضاد، میشه تناقض وجود و عدم. یه وقتی تنافی به دو مثبته که قابل جمع نیست، فلان فعل واجبون، همون فعل بگیم مستحبون، استحباب و وجوب با هم تضاد داره، امران وجودیان که با یکدیگر قابل جمع نیست، این میشه تضاد. موارد تعارض این طوره، یا بین دو دلیل تناقضه یا بین دو دلیل تضاده. این قید رو هم مرحوم آقای آخون اضافه کرده. ممکن است کسی بیاد بگه آقا اصلا آقای آخون این تعریف، این زیل رو نیاز نداشت، تغییر دادید صدرش را، و تناف دلیلین او الادله به حسب دلاله و مقام الاثبات. بسیار خوب، حالا مقصودتون از این تغییر چیه، بعد صحبت میکنیم. اما دیگه این دنبالش، تعریف رو دنبال کردید، زیاد کردید برای چی؟ تعبیر به این که علا وجه تناقض و تضاد حقیقتن او عرضن، اینو بر چی میخواست؟ این آیه توضیح لازمه در تعریف، چون معمولا در تعریف به اکثر عبارت اکتفا میکنن، اکثر روایه عبارت و اکثر عبارت، هر کلمه ای که بیاد میگن برای چی آورد اینو. تعریف اینطور حالش، شما اولش گفتی تناف دلیله اول ادله، تنافی، آیا تنافی به غیر تضاد یا تناقض میشه؟ تنافی همه جا به تناقض و تضاد ده، تنافی بدون این دوتا نداری. پس علاوه تناقض او تضاد تو دل کلمه تنافی خابیده خودش، همه جا این از این قبیله، تنافی هر جا شد یک کدوم از این دوتا هست ولا غیر. پس نیاز نداشت این قید علاوه تناقض او تضاد بگی. این قید وقتی درسته که اون عام اولی که گفتید به تعبیر منطقی جنسی رو که از اول در تعریف گرفتی اون جنس انواع دیگری هم داشته باشه، اون وقت این قید بهش بزنید. نه، اما اگر اون قید همین مطلب در دلش هست اون دیگه نمیخواد. اگر میگید الانسان و حیوان، بگید متحرکن بالاراده، این دیگه نمیخواد اینو که، چون این در دل خود حیوانون این هست. چرا؟ هر دوش بالاخره تنافیه. بله هر دوش تنافیه. اگر گفتیم الانسان حیوان و ناطق، فرق بین شیخ و سید هست یا نیست؟ اون شکلی دیگه نباید بگه که هر دو شامل میشه. چرا؟ هر دو رو گفته، ولی هر دو تحت عموم تنافی هست، نمیخواد اختصاص بده به یه قسم. اگر میخواست اختصاص بده برعکس، اگر میامد میخواست بگه که تعارض اونجاییست که علاوت تناقض باشد، تضادش تعارض نیست، بله اینجا خوب بود این قید رو بیار. اما وقتی اینکه چه این باشه چه اون باشه، هر دو رو یشمه حالا ببینیم، اونم فرق نمی کنه. حالا اجازه بدید، اگر تنافی خود به خود شامل هر دو اینا شد، تناقض یا تضاد، میتونست بعدش هم بگه حقیقتا او عرضن، یعنی این تناقض و تضاد، یعنی اون تنافی، تنافی حقیقتا باشه یا عرضن. یه وقتی خودشون به مدلوله ما با هم دیگه تنافی دارن، یه وقتی با علم بالکذب تنافی پیدا میکنن. بله؟ چرا؟ چرا؟
تضاد یا حقیقت هست یا عرضی هست، همون که
مثال
داره یه وقتی از دستات اینها،
بله
یه وقتی از خارج میبینه،
بله در مقام تعریف هر دو رو داره میگه، حالا تحقق نداره خارج هم. شما مدعی هستی تناقض عرضم نمیشود،
بله چون
به این نفی اثباته. نه حالا اونا رو بعدن بگیم، نه گاهی تناقض عرضم میشود بالعرض به لوازم، از همون لوازم نفی استفاده میشه، نفی یک وجود قد یکون، اجازه بدار است. بنابراین این قید علاوه تناقض او تضاد یه بیان اضافه است، نمیگیم غلطه ها، مطلبش درست، اما توی تعریف آوردنش لزومی نداشت، از خود تنافی استفاده میشود. و بعد علاوه حقیقتا او عرضن، اینم گفتنش لازم بود ها، تا تناف دلیله، وقتی به همون ارزنش تنافی پیدا می شود تناف دلیله این که هست. اگر میخواستید بگید اختصاص بدید به حقیقتنش، تعارض مال جاییست که خود این دلیلین به حسب دلالت و مقام اثبات با هم تنافی داشته باشن، حقیقتا این قید رو میآوردید خوب بود. اما شما دارید در مقام تعمیمی میگید تنافی چه حقیقتا واقع بشه چه عرضا واقع بشه. خب اینکه گفتن نداشت به همون عموم تنافی که باید میشد، تناف دلیلین اول ادله، این قیدا لزومی نداشت. خب بله، در مقام تعریف بحث این تنافی ها رو نمی کنن. در مقام تعریف، تعریف را به کوتاه‌ترین عبارت بیان می کنن اونی که نیاز داره درش. میخواد هر کدوم از این قیدها مانع باشه یا عمومش جامعه باشه، عمومش جامعه، اینا هم که قید مانع نیست، توضیح اوناست، توضیح در تعریف نیازی نیست. این بعدش هم بدتر، اون وقت نمیفهمن وقتی اینجور شلوغ شد، اون وقت مشکل تر میشه قضیه. مضافن بر این که ایشون اومد حقیقتن او ارزن را دوتاش کرد، از هم جدا کرد، ولذا به عنوان دو قسم بیان کرد. حالا بیانش لازم نبود هیچی، اما حالا که اینا رو دوتا بیان میکنه، آیا واقعا موارد تعارض ارزی حقیقتن نیست؟ تعارض و تضاد در بینشون نیست؟ وقتی علم کذب احد ما پیدا کردیم، هر کدام یکذب الاخر، معناش اینه هر کدوم از این دو دلیل اقتضا میکنه عدم دیگری را، میشه بینش اثبات و نفی. در عرضی میشه تناقض، نه صرف تضاد، میشه تناقض خلافاً برای بیان حضرت‌عالی. وقتی که علم به کذب پیدا کردیم میگه یا این هست اون نیست و یا این هست این نیست، بین وجود و نفیه. بله آقا، چرا؟ چی؟ حالا شما میفرمایید بیان کنید، ما هم در خدمتتون هستیم استفاده میکنیم. آقا وقتی بین دو تا ارزن به قول ایشون به اصطلاح تعارض میشه، معنای تعارض ارزی را مثال میزنن به علم به کذب احدهما، خودشون این مثال در عبارتشون بود، به ان علم یا علم به کذب احدهما اجمالا ما عدم امتناع اجتماع ما اصلا ذاتن میشد هر دو باشن، اما حالا من یقین دارم یکیشون درست نیست، یعنی یا این درسته او درست نیست، یا اون درسته این درست نیست، فکل منهما ینفی الاخر. اومد دوران بین وجود و نفیه، دوران بین وجود و نفی تناقضه. حالا وقتی در اینجا این عبارت زیدی الان وقتی علم به کذب داریم، معنای علم به کذب اینه که یا این راسته و اون نیست. علم دارد در روز جمعه، یا جمعه واجبه یا ظهر، یا دو رکعتی محل خطبه یا نه چهار رکعتی مثلا، به این شکل، یا و یا، دوتاشون واجب نیست، یقین دارم. پس یا این واجبه و او واجب نیست، او شد رفت،
بله.
بله. خیلی ذاتن نداره، ولی ازا علم به کذب احدهما، یعنی مسلم یقین دارم یکی بیشتر واجب نیست. نه، اون تضاد مرحله اولش دید شماست، اما وقتی که میگیم معناش اینه که او واجب نیست، و الا تضاد که ذاتن هم نداره. علم به کذب احده ما چی از توش در میاد؟ میگه یا این راسته و او نیست، یا او راسته و این نیست، یا این واجبون و او واجب نیست، یا اون واجبون و این واجب نیست. بین واجب و نیست واجب تناقض یا تضاد؟
اگر این بود که نماز در روز جمعه، نماز جمعه یا واجب هست یا حرام هست، اینا
نه، تازه اون میشد تضاد. برعکسکی فر بودید، تازه اون میشد تضاد. بین وجوب و حرمت تضاده، اما اونجایی تناقضه که بگه یه دلیل واجبون یه دلیل بگه لیس به واجب، تناقض اونه، نفی و اثبات. به قول خودتون خوب بیان میکنید اصطلاح را، ولی سوراخ دعاشو گم میکنید. بله.
حضرت استاد، مرحوم آخوند در تعریف تعارض فرمود تنافس دلیل به حسب دلالت.
بله.
اینجا هم اون روایت به واجب به مستحب از نظر دلالت و هم تضاد داره، منتها از نظر تنافس که حضرت آخوند میفرمود به حسب صدوره، ایشون فرمود به حسب دلاله، به حسب صدور. بله، تناقض بینش بله میاد، یا صادر شده یا صادر وقتی امر احرام بینگرده
به حسب دلال از اول. حالا ایم که یقین داریم یکی از این دوتا واجب نیست، نمیگیم تعبیر کردم من این مطلب را اول کار توجه. علم به کذب احده ما فقط نگیر از نظر صدوره، یعنی یکی از این دو روایت صادر نشده، نه، خودم این جمله را هر دوش از امام بشنوم، بعد یقین دارم یکی واجب نیست بیشتر، چی نتیجه میگیرم؟ این به حسب معدول، به حسب صدور نیست در اینجا، نه، به حسب دلالت و مقام اثبات. لفظ این چنینه، مدلول، واقعیت، حقیقت کدوم یکی از این دوتاست؟ بنابراین این تحلیلی بود در مورد تعریف مرحوم آخوند که نه، این قیود رو هم نیاز نداریم، عمده همون عبارت اول هو تناف دلیلین به حسب اول ادله به حسب دلالت و مقام الاثبات. مرحوم آخوند میگه این تعریف، اونای دیگه شب بذاریم کنار، خیالمون از همینجا از اونجا راحت. دنبال این مطلب حالا آیم.
تضاد عرضی هم
نه؟ بله؟
تضاد عرضی
نه، تضاد عرضی بله، یه وقتیست که مکانی که جای دو نفر رو گنجایش ندارد، اینا دوتا با هم تضاد دارد. حالا اگر چنانچه بالعرض به این معنا که باید برای یه کسی یه کسی هم امروش میاد جا بیشتر بذاری، یه تضاد بیشتری پیدا میکنه، اینا گاهی پیدا میشه. عمده دنبال این بحث، حالا بخواییم وارد بحث عمیق‌تری بشیم، عنایت کنید. مرحوم شیخ بعد از این که تعریف خودشو کرد، ایشون هم در عبارتش بود تنافی مدلول دلیلین علا وجه تناقض او تضاد، این تعریف مال مشهوره، این اشکالی که مرحوم آخوند عرض کردیم که نیازی به این جمله نبود تنها بر ایشون نیست، بر مشهور و بر شیخ هم وارده، هم در تعریف مشهور بود، هم تعریفی شیخ هم پذیرفت، بر همه اینها بود که میگیم هیچ کدوم نیاز به این عبارت نداریم. تنافی الدلیلین تصحیح کرد شیخ به حسب مدلوله هما، بعد توضیح میده، میگه تنافی دو دلیل وقتی پیدا میشود که موضوع این دو دلیل یکی باشی، حالا در حقیقیش یا در تناقضش عرضیش مجازیش همه. یکی بگه نماز ظهر واجب یوم الجمعه، یکی بگه نماز ظهر لیس به واجب. دقیقاً روی موضوع، رو نماز ظهر نفی و اثبات، یا در عرضش بله وقتی بر میگرده به این با علم به این که یکی دیگر یکی بیشتر واجب نیست، یکی میگه ظهر واجبه، یکی میگه ظهر جمعه واجبه، با اون علم هر کدوم میگه نه اون یکی واجب نیست. در همون مورد همیشه تنافی مال اینیست که روی یک موضوع باشه. زید آمد زید نیامد، اما اگه بگی زید آمد امر نیامد، این دوتا هیچ نحوه تنافی با هم ندارن، چون دو موضوعه. شیخ میگه این مسلم ولی هازا یترتب علی ذلک، که در مواردی که دوتا دلیل که در دین ابتدایی با هم تعارض دارن اما یکیشون حکومت داره بر دیگری، یا یکی ورود داره بر دیگری، یا یکی تخصیص میزنه دیگری را، بینشون نسبتشون عام و خاص است، نه اینا تعارض نیست، اینا تعارض نیست. چرا؟ موضوع فرق میکنه. در مسئله حکومت میگه اذا شکک تفبن علی الاکثر، بسیار خوب. یه دلیل دیگه هم داره میگه لا شکل کسی شک، اون نفیش رو شک کنه، لا شک، این اثباتش اون نفی، اون موضوعش کسی رو شک، نفیش حکم شک، او شک نیست، این موضوع شک ازا شکلته و ابن علال اکثر. پس دو موضوع مختلفه که یکی تصرف میکنه در موضوع دیگری، دو تا حکم از اول روی موضوع نیست، یکیش رتبتاً سابقه ورود و حکومت از این قبیله. یا در عام و خاص دلیل خاص، دلیل حجیت الخاص حاکمون بر عموم عام، که این حکومتش بد، از این جهت اینا از تعارض خارجه و اینا جزء مبحث تعارض نیست. بله آقا، بله اینا متعارضه نیستن، نه موضوعشون، نه از نظر موضوع دلیل حجیت خاص این تقدم داره بر حجیت عام، در مقام لفظ باشه در مقام حجیت با هم تعارضی ندارن. این حالا بعدها همه توضیح داده میشه. مرحوم آقای شیخ به همین اندازه اکتفا میکنه، تعبیرشون این است که انهو لا یتحقق الا بعد اتحاد الموضوع فلا تعارض بین الوارد والمورود ولا بین الحاکم والمحکوم ولا العام والخاص لحکومت دلیل حجیت الخاصه علی العام لعدم تنافی بین مدلوله دلیلین فی ذلک الموارد. اینجا بین این در این موارد تنافی بین دو مدلول نیست، هر کدوم رو موضوع خودش یوج می‌داره، مدلول این دو دلیل با هم تنافی ندارد، پس از بحث تعارض خارجه. مرحوم آقای آخوند در متن کفایه، امروز حالا یه مقدار سرکار داریم با متن کفایه، مرحوم آقای آخوند در متن کفایه تعریف رو عوض میکنه، ناظرن به این کلام شیخ میگه تنافی بین المدلولین ثابتون فی جمیع موارد الجمع العرفی ایزن فیشمله تعریف المذکور. نه در این موارد هم تنافی هست، بین اینها منافات وجود داره، اما حالا عرف میاد به نحوی جمع میکنه بین هما، اون مرحله بعد بین وارد و موجود، حاکم و محکوم، عام و خاص، اینا تنافی بینشونه. اگر گفت اکرم العلماء زید احد من العلماء، گفت لا تکرم زیدن، بین لا تکرم زیدن و اکرم العلماء تنافی است. اگر گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، این بینشون تنافی هست. حالا چگونه جمع میکنه؟ عرف چیکار میکنه اینجا؟ اون مسئله بعدی. پس این تعریف شما آقای شیخ شاملش میشه. چیکار باید بکنیم؟ ما تعریف رو عوض کردیم، گفتیم تناف دلیلین اول ادله به حسب ثبوت و مقام الاثبات. با این تعبیر اینا رو خارج کردیم. چرا؟ با این عبارت تعریفی که ما کردیم، ان التعارض تناف الادله به حسب دلالت و مقام الاثبات، با این تعبیر اینا خارج میشن و موارد جمع عرفی دیگر هم این چنین. بعد در حدود دو صفحه مرحوم آقای آخوند این موارد رو نقل میکنن و بیان میکنن یک یک. اینا دیگه این چنین نیست، به حسب مقام دلال، به حسب دلالت و مقام الاثبات با هم تنافی ندارن، ولو تنافی به اصطلاح ادله در اینجاها هست. تناف این عبارت ایشون، تعارض التعارض و تناف دلیلین اول ادله به حسب دلالت و مقام الاثبات، لفظشون این دو دلیل با هم تنافی داره، اما به حسب دلالت و مقام الاثبات اونجا عرف میاد و صحنه هر کدام رو باز میکنه، بستر هر کدام رو معین میکنه و با هم تنافی ندارن و میشن قابل جمع. اونی که قابل جمع با یک دیگر است عرفن به حسب دلاله و مقام الاثبات و نتیجه گیری با هم دیگه تنافی ندارن، ولو از نظر از نظر دلیل، یعنی ظاهر دلیل، با هم تنافی دارن. بعد یکی یکیشون میگه فلا تعارض بینهما به مجرد تنافی مدلوله ما اذا کان بینهما حکومت رافعه رافعت للتعارض والخصومه به ان یکون احدهما قد صیغ ناظرن الى بیان کمیت ما ارید من الاخر مقدمن کان او مؤخرن، که ضمناً بیان حکومت رو هم می کند که بعدها اینا مفصل تشریح خواهد شد. این یه فرض، فرض حکومت. او بله، ما کان علا نحوین اذا ارز علا الارف وفق بینه هما به تصرف فی خصوص احد ما، یکی بتونه ظهور پیدا کنه در تصرف، قرینه بشه برای دیگری. این قرینه شدن یک دلیل نسبت به دیگری، دو دلیل متناف لفظین، چند جور تصور کرده ایشون. یا دو یکیشون قرینه میشه بر دیگری، یا مجموعشون قرینه میشه بر تصرف در یکی، یا مجموعشون قرینه میشه بر تصرف در هر دو. انهایش و ایشون بیان کرده ضمن دو صفحه کفایه. انشالله امشب همه مطالعه میکنید، به خصوص آقای مهدیزاده که حالا از مهدی پور بیمونه، حتما دو صفحه کفایه اینا مصادیقش رو یک یک بعدم نتیجه میگیره. و بل جمله آخر کار بعد از دو صفحه، الادله فی هذه الصور، در این مواردی که جمع عرفی دارد، و ان کانت متنافیتا به حسب مدلولات ما الا انها غیر متعارضه، اینا اسمش تعارض نمیشه گذاشت، تعریف تعارض شاملش نمیشود، لعدم تنافیهما فی الدلال و فی مقام الاثبات، به حیث تبقا ابناء المحاوره متحیرتن. جوری نیست که حالا شنونده اهل عرف از شنیدن این دوتا متحیر بمونه یعنی چه این حرف این آقا، بل به ملاحظت المجموع او خصوص بعضها یتصرف فی الجمیع او فی البعض عرفا، با ملاحظه هر دو دلیل یا با ملاحظه یکی تصرف میشه در هر دو دلیل یا تصرف میشه در یکی. این حالات اربعه که تو عبارت قبل همه اینها رو دونه دونه ایشون اشاره کرده بیان کرده، به ما یرتفع به المنافات التي تکون فی البین، که با این جمع عرفی اون منافاتی که بوده برداشته میشه. پس ولو تنافل ادله اول کار هست، اما به حسب دلاله و مقام الاثبات اینا دیگه با هم تنافی نداره. این تعبیر مرحوم آقای آخون ناظرن به کلام مرحوم شیخ. مرحوم آقای نائینی بحث مفصل مطرح کرده در دفاع از شیخ که نه آقای آخون این قسمت اضافه شما کافی نیست برای خروج اونها، بیان شیخ درسته. مرحوم آقای خویی این تعبیرات، یعنی بیان مرحوم آقای نائینی را به عبارات روشن‌تر و جمع و جورتر در مصباح بیان کرده. خب میبینیم مرحوم شیخ و این دفاعیاتی که از طرف ایشون واقع شده، در مقابلش هم این تعبیرات مرحوم آقای آخوند. مرحوم آقای نائینی و آقای خویی اشکالی که میکنن، میگن تعریف شیخ موارد جمع عرفی رو شامل نمیشه، چون از اول گفت شیخ تنافل مدلولین یا تنافل ادله به حسب مدلوله ما، اینا به حسب مدلوله ما با هم تنافی ندارن، این موارد را تخصیص و ورود و حکومت را شامل نمی شود، به خلاف عبارت شما که نه اونها کافی نیست برای خروج اون مطلب. این اختلاف بین این دو فهم و دو بزرگوار با تاییداتی که از هر دو طرف هست. حالا ضمن بیانات این دو طرف اموری ازش استنتاج میشه مورد اختلافشون. مورد اختلاف کجاست و کجا با هم اتفاق دارن؟ اولینش که انه اتفاق دارن هر دو دسته، که باید تعریفو یه جوری بکنیم که این موارد ازش خارج باشه، موارد حکومت و ورود و تخصیص و جمع عرفی و عنوان اولی و ثانوی و امثال اینا ازش خارج باشه از اول. هر دو اینو قبول دارن، فقط صحبتشونه حالا با اون تعریف با چه کلمه‌ای درسته که این نتیجه رو بده و اینا ازش خارج باشن. و مواردی اون وقت باز مورد اختلاف، شیخ و نائینی از یک طرف و محقق خراسانی صاحب کفایه از یک طرف دیگر، به این که در تمام این موارد شیخ میگه تنافل مدلولین نیست یا تنافل دلیلین به حسب المدلولین نیست، مرحوم آخوند میگه نه هست، به اینا خارج نشد، بلکه باید با اون تعبیر فی مقام الاثبات، فی مقام الاثبات باید باش درست کنیم، این اونها رو خارج کنیم. و موارد اختلاف دیگر بین این دو بردوار که در مجموع در چهار در پنج مورد، یه مورد اولش اتفاق، چهار مورد دوم با یک دیگر اختلاف، که میخوان همینجا وسط دعوا نرخشون رو تعیین کنن از اول. اینا رو انشالله فردا باید یکی یکی بررسی کنیم. حالا شما عبارت شیخ و مرحوم آخوند رو دقیقا مطالعه بفرمایید، اون وقت ببینیم در این مقام قضاوت کنیم بین این دو بزرگوار انشالله.
بله.